با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو از طریق روحانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی به ادامه روحانی کتاب سووشون نوشته زنده‌یاد خانم دکتر سیمین دانشور خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
سلام بر شما آقای رحیمی و سلام بر شنوندگان عزیز و اونهایی که دوست دارن داستان خوانی رو و دنبال میکنن رمان خوب و خواندنی و جذاب سووشون یادش گرامی خانم سیمین دانشور رو. فصل 12 من روز پنجشنبه خوندم و امروز رسیدیم به فصل 13. مادیان حاضر یراق بود. یوسف می‌خواست سوار شود که کلو دوان دوان از طویله در آمد، خود را روی پای ارباب انداخت و التماس کرد که به ده برش گرداند. با یک حمام و سلمانی و یک دست لباس نیمدار چقدر عوض شده بود. هرچند لاغر می‌نمود، انگار همین دو روزه تراشیده بودندش. چشمای سیاه در صورت تاسیدهش دو دو می‌زد. ارباب اول با زبان خوش دلالتش کرد که بچه جان شهر میمانی، مدرسه میروی، آدم میشوی، زیر دست خسرو هزار چیز یاد میگیری. و کلو انگار گوش نداشت، چرا که نمیفهمید ارباب چه میگوید و همش عز و التماس میکرد که ببرندش پیش ننهش و کاکایش. یوسف یک سیلی به گوش کلو زد و گفت احمق، من نمی روم کوار، فعلا می روم زرقان. و پا بر رکاب گذاشت. کلو زد زیر گریه، خودش را انداخ روی خس و خاشاک باغ و گل غلطه زد. واقعا مثل یک توله به دام افتاده زوزه کشید. وقتی یوسف از روی اسب خم شد زنش را ببوسد، چشمهای زری تر بود. یوسف پرسید میخوایی ببرمش؟ زری گفت نه، رام میشود، خودش که نمیداند چه چیزی برایش خوب است. اما به قول خودت فایده خیرات و مبرات تو چیست؟ گیرم این یکی را تو به فرزندی قبول کردی، خواهر و برادران دیگرش که هزاران بچه دهاتی نظیر او را کی به فرزندی قبول میکند؟ یوسف که رفت، عمه خانم کاسه بلور پر آبی را که دستش بود و در آن برگ‌های سبز نارنج انداخته بود پشت سرش به زمین ریخت و رفت که پشت سر مسافر سوره انعام بخواند و به جهتی که مسافر رفته فوت کند. آدمیزاد چیست؟ یک امید کوچک، یک واقعه خوش، چه زود میتواند از نو دست و بالش را به زندگی بخواند. اما وقتی همش تو دهنی و نومیدی است، آدم احساس میکند که مثل توفاله شده، لاشه‌ای، مرداری است که در لجن افتاده. عمه از نو زندگی خود را با آنها مربوط کرده بود، وگرنه اخیراً تکیه کلامش جز این نبود که به من چه مربوط. زری به سراغ کلو رفت که تا وسطهای خیابان باغ گل غلطه زده بود. سر دو پا نشست و موهای کلو را نوازش کرد و به شماتت گفت ببین لباست را کثیف کردی. کلو پا شد نشست و به خشم پیراهن را از سرش درآورد، گلوله کرد و انداخت جلوی زن ارباب. زری گفت ببین اگر پسر خوبی بشوی از فردا وامی دارم خسرو خان به تو درس بدهد، با سواد که شدی میفرستمت ده به مادرت سر بزنی و نشانشان بدهی که می توانی کاغذهایشان را بخوانی و برایشان کاغذ بنویسی. کلو ساکت شد، مثل اینکه حالا گوش می داد یا شاید خسته شده بود. گفت کسی که برای ننم کاغذ نمی نویسه. زری دست کشید به پشت عرق کرده کلو و گفت پاشو جانم، صورت و دستایت را بشوی، لباست را بتکان و برکن. و چون کلو تکان نخورد پرسید چی میخوایی برایت بخرم؟ کلو باز زد به گریه و از میان اشک گفت بفرستم ده زن ارباب، تو را به جان بچه هایت مرا بفرست پیش ننم، پیش کاکام. خب حالا کاکام لب جوق نشسته نی میزند، حالا ننم دارد چراغ نفت میکند. خب چند تا تله گذاشته بودم سهره بگیرم، حالا سهره ها تو تله افتادند و هیچ کس نیست درشون بیاورد. تیر و کمانم رو هم میخواهم گذاشتم لب تاخچه، معصومه بر میدارد گمش میکند. خب اگر من آنجا بودم حالا گردو دزدیده بودم، مینشستم میشکستم. زری گفت لابد سهره ها جیک جیک میکنند و کسی به سراغشان میرود و درشان میآورد. میفرستم گردو برایت بخرند، همینجا بنشین و بشکن، کش هم بهت میدهم، یک تیر و کمان درست کن. کلو لبخند غمزده ای زد و گفت تیر و کمان را با جیر درست میکنند نه با کش. زری گفت خب میفرستم برایت جیر بخرند. لبهای کلو فرو افتاد و گفت کسی سراغشان نمیرود، تلهشان دور از آبادی است. زری شروع کرد به قصه گویی. حالا ببین، آقا از شهر می رود ده، لابد از همان جا که تو تله گذاشته ای رد می شود، صدای جیک جیک می شنود، پیاده می شود و سهره ها را از تله در می آورد و آزادشان می کند. کلو گفت ارباب که آبادی ما نمی رود. صدای خدیجه از ایوان آمد که داد زد خانم تلفن. زری بلند شد و پرسید کیه؟ خدیجه گفت خانم عزت و دوله. چه کارش میتوانست داشته باشد؟ لابد میخواهد هزار منت سرش بگذارد و بگوید این من بودم که اسب را با پای خودش پیش پسرت فرستادم. بگو ای والله. به تالار که آمد خسرو را دید که پشت پنجره نشسته و دست زیر چانه گذاشته به باغ می نگرد. گفت خسرو محض رضای خدا برو این بچه غریب بی پدر را کمی مشغول کن. خسرو جم نخورد. گفت مادر این خیال را از سرت بیرون کن که من به کلو درس بدهم. پای تلفن رفت. معلوم شد عزت و دوله همان روز که خانه آنها بوده پا به خانه که گذاشته پادردش عود کرده و خانه نشین شده. شنیده خواهرش خیال تشرف به کربلا را دارد، دلش برای زری و خواهرجان و دوقلوها یک ذره شده. یک بازدید هم که به او بدهکارند، فردا آب حمام سرخانهشان را عوض می کنند و از همگی دعوت می کند که برای حمام و ناهار روز چهارشنبه سرفراز فرمایند و هرچه زری عذر و بهانه آورد قبول نشد. سه‌شنبه صبح کلو تب کرد. زری اتاق آبدارخانه را با پرده‌های حصیری تاریک کرد و تخت زد و کلو را آنجا خواباند که دم دستش باشد. کلو چشمایش را می‌دراند و به دست‌های خودش که انگشت‌هایش را از هم گشوده بود نگاه می‌کرد. از چشم‌ها پیدا بود که سعی می‌کند ببیند ولی نمی‌بیند. خسرو و غلام و حتی عمه خانم عقیده داشتند کلو را بفرستند مریض‌خانه. شب شکی نبود که تبش تب محرقه بود و احتمال داشت همهشان بگیرند، اما کدام مریض خانه؟ حتی دکترهای درجه اول شهر هم تیفوس گرفته بودند و می گفتند حال خانم مسیح آدم و سه پرستار مریض خانه نمازی وخیم است. خدیجه از سکینه نانبند شنیده بود که حاذق‌ترین طبیب شهر دکتر عبدالله خان از بالین خانم مسیح آدم تکان نمی خورد. سکینه گفته بود که دکتر عبدالله خان دو تا حوله بزرگ سفید را در آب یخ فرو می کند، می چلاند و دم به ساعت به تمام تن و بدن لخت بیمار می پیچد و سکینه که رفته بوده از خانم مسیح آدم احوال پرسی کند خیال کرده بوده که خانم مسیح آدم مرده و حالا کفنش کردند. تو سر خودش زده و آمده تو حیات و گل باغچه به سر کرده و بعد که او را آرام کردند و به او فهماندند که قضیه از چه قرار است، راه به راه به سید میر محمد رفته و 10 تا شمع روشن کرده است. حتی می گفتند زن و مرد برای خانم مسیح آدم در مجلس روزخانی در مجلس روزه خانه مهری قرآن به سر گذاشتند و ختم امن یجیب گرفتند و همچنین اکبر خردل یک گوسفند خریده و دور تخت بیمار گردانده و بعد سر بریده و گوشتش را میان فقرا تقسیم کرده است و پوستش را برده بابا کوهی و به بابا هدیه کرده و بابا هم برای مریض هو کشیده. عمه خانم زری را واداشت تلفن کند به خانم حکیم و خانم حکیم گفت که متاسفانه تخت های مریض خانه مرسلین مختص افسرها و سربازهای خارجی می باشد و همه تخت ها پر می باشد و حتی در راه رو جا نمی باشد و از بس می باشد کرد. زری بی خداحافظی گوشی را گذاشت و رو به عمه که منتظر نتیجه ایستاده بود گفت معلوم است مریض خانه را برای روزهای مبادای خودشان ساخته بودند. عقل‌هاشان را روی هم ریختند و شروع کردند به معالجه. ترنجبین و شیر خشت به خورد کلو دادند، حوله تر کردند و چلاندند و به بدنش پیچیدند، بستندش به آب هندوانه. تشنه ی تشنه بود و هر نوشابه خنکی را به میل فرو می داد. اسپرده خیز کردند و در یک پارچه تنظیف جا دادند و دور پارچه را نخ کله قند بستند و آن را در یک لیوان آب سرد گذاشتند و هر کدامشان که دستش می رسید گلوله اسپرزه را به لبهای داغ مبسته بیمار می مالید. اما خانم بسته قیتان سفیدش را که مدتها در ذریح شاه چراغ گذاشته بود آورد باز کرد و دو وجب برید و به گردن گلو کرد و گره زد و بالای سرش نشست به حدیث کسا خواندن. اما با همه این کوشش ها معلوم بود که عمه خانم باز روحیش را باخته. راستش از همان صبح که زری متوجه تب تند کلو شد شروع کرد به کنایه زدن و گفت معلوم است این یتیمچه چند روزی است تب داشته، منتها ما نفهمیده بوده ایم و خیال می کرده ایم دردش درد غربت است. بله، مادر را دل سوزد و دایه را دامان. بیمارستان که سهل است، تا عصر هر چه کوشش کردند نتوانستند دکتری به بالین کلو بیاورند و کلو دیگر بیهوش شده بود و هذیان میگفت. سهرها تو تله چریک پریک چریک پریک، نک رو خاک، پاها به هوا، بعد پل 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 پل، نه آب نه دانه، بوام بوی بوام بوام سوخ. غروب زری به خسرو التماس کرد که با غلام برود خانه خانم مسیحادم و از دکتر عبدالله خان خواهش کند که یک نوک پا به بیمار آنها سر بزند، اما خسرو نرفت. گفت میخواهم سحر را ببرم گردش، بعدش هم با هرمز بروم خانه آقای فتوحی، پدرم که نگفت نروم. زری از جا در رفت، گفت عجب بچه چشم سفیدی، و داد زد که فتوحی هم مثل خواهرش دیوانه است و بچه های مردم را گمراه میکند. حتی خواست بگوید پسرباز است، اما به موقع جلوی خودش را گرفت و در دل گفت خدا بگذاردت مرد، مرا در عجب درد سری انداختی، اگر این طفلک روی دستم بمیرد چه خاکی به سرم کنم. و نذر کرد اگر کلو جان سالم به در ببرد فوراً بفرستدش ده، چه یوسف خوشش بیاید چه بدش بیاید. نمیخواست به خانکاکا رو بزند اما ناچار بود. غلام که رفته بود دنبال دکتر عبدالله خان ناامید برگشته بود. دکتر گفته بود من پیر شدم، خوب است اهالی محترم اجازه بدهند به میل خودم متقاعد شوم. اگر خانکاکا جواب مساعد نمیداد خودش به در خانه خانم مسیحادم میرفت و به التماس دکتر را به بالین بیمار میکشاند. آخر نمی شود که یک دکتر در خانه یک بیمار بست بنشیند و به بیماران دیگر بگوید من دیگر خودم را متقاعد کردم، هرچند آن یک بیمار خیلی جوان باشد و زحمت مردم شهر را خیلی کشیده باشد. ابوالقاسم خان خانه بود. خودش تلفن را برداشت و پرسید عجب که یاد ما کردی زنداداش. وراجیش گل کرده بود. امان نمیداد زری حرفش را بزند. گفت شنیدم سحر با پای خودش پیش خسرو برگشته، من آن روز نبودم، از شر موکلین محترم زده بودم به کوه و دشت. اینها را باش که خیال میکنند من وکیل راست راستکی آنها هستم. از حالا خرد فرمایش هایشان شروع شده. یکی میگوید مریضم را مریضخانه بخوابان، یکی میگوید حقم را از عدلیه بگیر، یکی میگوید اسم دخترم را مفت در مدرسه مهرآیین بنویس. بابا جان این وکالت 70,000 تومان برای ما تمام شد. به هر حال شنیدم خیلی تماشا داشته. زینگر میگفت پسر برادرت مثل شیر شرزه به میدان آمد، یک تا پیراهن و گیوه به پا، همه را پس زد. حالا زنده داشت، چرا خسرو با لباس آبرومندی جلوی مردم نرفته؟ خلاصه میگفت چشم اسب که به او افتاد مثل عاشقی که به معشوق برسد بوییدش و بوسیدش و سرش را در بغلش قایم کرد. اما شوفر حاکم از شما گله داشت زنده داشت، میگفت هرچه در باغشان را زدم کسی به دادم نرسید. زری توضیح داد که ما در ایوان پشت عمارت بودیم و صدای جمعیت نمی‌گذاشت صدای در باغ را بشنویم و بر خودش فشار آورد تا بتواند بگوید خانکاکا دستم به دامنتان، کلو تب محرقه گرفته و روی دستم افتاده، نتوانستم دکتری چیزی به بالینش بیاورم، از بس سر همهشان شلوغ است. خانکاکا پرسید کدام کلو؟ چرا مریض های ده را می آورد شهر، آن هم تو خانه؟ به بچه های نازکش رحم نمی کند؟ مگر نمی گفت کار از اساس خراب است و خیرات و مبرات من و تو هیچ فایده ای ندارد؟ جلوی خودم به تو می گفت زنداداش. زری گفت درست است، ولی این کلو پسر چوپان من است که پدرش همین آخری ها مرده، وقتی شهر آمد که تب نداشت، حالا تب کرده. می دانست اگر بگوید یوسف به فرزندی قبولش کرده است، یک ساعت سخنرانی درباره عیوب فرزند دیگر کس و این که نکند فرزندی خواهد شنید. عاقبت خانکاکا راضی شد و گفت به خاطر خودت زنده داشت، به خاطر بچه های نازکت ترتیبی می دهم که در مریضخانه مرسلین به خوابانندش. زدی جواب داد به مریضخانه مرسلین تلفن کردم، جا نداشتند. خانکاکا با لحن پرغروری گفت برای من جا دارند. ساعت 8 شب بود که خانم حکیم تلفن کرد. اول گلایه کرد که چرا نگفتی بیمار مریض حضرت آقای ابوالقاسم خان می باشد. بعد گفت که یک تخت خالی در راهرو آماده می باشد و با پاراوان از یک مریض هندی جدا می باشد و بیمار هندی هم تیفوس دارا می باشد. قرص هایی هم برای خانواده حضرت ابوالقاسم خان کنار گذاشته می باشد که می دهم آنها که با بیمار مماس در تماس بودند میل کرده می باشد. در حیات بیمارستان چادر زده بودند و تخت گذاشته بودند. بوی اسید فینیک تندی می آمد که دماغ آدم می سوخت. بیشتر بیمارها سفید پوست و طلایی مو بودند. آنها تیفوس نداشتند، چرا که یا روی تخت ها نشسته بودند با کله های نوار پیچ شده و با دست‌های همایل گردن، یا خوابیده بودند با چشم‌های زخم‌بندی شده یا پاهای گچ گرفته. 4 مرد دور میزی نشسته بودند و ورق‌بازی می‌کردند. زری موهایشان زردی موهایشان در نور چراغ زنبوری که از تیرک چادر آویخته بود به طلا می‌زد. آنها ظاهراً باکی و ملالی نداشتند. غلام تمام این مدت از وقتی که در درشکه نشستند تا به تخت آماده برسند کلو را در بغل گرفته بود. وقتی او را روی تخت رها کرد دست به کمرش گذاشت. از پشت تجیر صدای گریه بیمار هندی می آمد و کلماتی که زری معنایشان را نمی دانست. سری راما، سری راما، کریشنا. و باز صدای گریه که بلندتر می شد و باز کلماتی که زری حدس می زد باید نام کس و کار بیمار غریب باشد. ساندرا، ساندرا، کیتو. به خانه که برگشت خسرو هنوز نیامده بود. اول خواست به فتوحی تلفن کند و هرچه از دهنش در آمد به او بگوید و تمام دق دلی هایش را سر او خالی کند. اما زود منصرف شد. تقصیر فتوحی چه بود؟ پسرهای مردم راهی برای مرد شدن می جستند و او وسیله بود. تصمیم گرفت منتظر بماند و همین که پسرش از راه رسید از او بازخواست کند. فکر کرد اول مدارا می کنم و بعد خشونت و آخر سر دعوایی راه بیندازم که خودش حظ کند. اما خسرو سر تا پا مدارا آمد و جایی برای مرافعه و بازخواست و خشونت نگذاشت. تا آمد دست در گردن مادر انداخت و بوسیدش و بی مقدمه پرسید: مادر، تو که از اشراف نبوده ای؟ بوده ای؟ شتاب زده پرسجو می کرد: پدرت مرد زحمتکشی بوده، از طبقه اسم طبقهش یادم رفت، به هر جد پدرت زحمتکش بوده مگر نه؟ زری پرسید. زری گفت: برای چه می پرسی؟ خسرو بروز داد: رفقا خیلی افسوس می خورند که من و رفیق هرمز انگ اشرافی داریم و حالا کو تا ما بتوانیم این انگ را پاک کنیم. زری زد به خنده و خسرو اعتراف کرد که رفقا حتی ضد شلوار اتو کشیده شق و رقند، و گفت که او و هرمز با هم قرار گذاشتند که در موقع رفتن به جلسه ها شلوارهاشان را خاکمال و مچاله کنند و کراوات که اصلا و ابدا. بعد اعتراف کرد که با قیچی سر زانوی راست شلوار نوع خاکستریش را چیده و نخهای اطراف جایی را که چیده کشیده تا شلوارش پاره به نظر بیاید. بعد بروز داد که به رفقا پوز داده که پدر بزرگ مادریش خیلی خیلی فقیر بوده. گفت: مادر، بهشان گفتم مادر مادرم هر روز صبح نان خشک خالی میخورده و نان خشک خالی دندان جلوش را شکسته. گفتم حالا مادرم هر هفته برای زندانی ها و دیوانه ها نان میبرد. گفتم به یاد نان خشک خالی که دندان مادرش را شکسته. زری گفت: تو هم یاد گرفتی دروغ بگویی. خسرو گفت: رفقا خیلی خوششان آمد. حالا برایم بگو آن روز که زدی زیر حرف خانم مدیر انگلیسی مدرسه، تو بارها با او دعوا مبارزه کردی. آن شب خودت می گفتی این مبارزه ها برای من خیلی مهم است. دل زری گرفت و اندیشید: چه مبارزه ای؟ آن روز عصر یک عده انگلیسی که تازه از لندن وارد شده بودند برای دیدار مدرسه به مدرسه می آمدند. از صبح کلاس ها تعطیل شد تا نظر علی بیگ فراش هندی مدرسه با آب و جاروی کلاس ها برسد. خانم مدیر دخترها را به خانه فرستاد و گفت: میخواهم همه تان بعد از ظهر شسته و رفته و پاک و پاکیزه به مدرسه برگردید و حتماً حتماً بلوز سفید پاک اتو کشیده زیر روپوش هایتان بپوشید. پدر زری تازه مرده بود و زری بود و یک بلوز سیاه که به احترام مرگ پدر زیر روپوش پیچازی سفید و سیاه مدرسه می پوشید. همه دخترهایی که عزادار می شدند همین کار را می کردند. قدقن که نبود. حالا زری در عرض 2-3 ساعتی که وقت داشت از کدام گور سیاه بلوز سفید دست و پا کند و با کدام پول؟ مادرش که حال نداشت و در رخت خواب خوابیده بود می گفت: پستانم تیر می کشد و زیر بغلم قده های ریز ریز به اندازه عدس در آمده. اما نمی گذاشت زری دست بگذارد. می گفت: آمدیم مرضم واگیر داشت و تو گرفتی. نمی شد مادر را فرستاد که بادگیر نقره سر قلیانش را یا لبچین نقرهشان را ببرد پیش درور زرگر ارمنی گرو بگذارد، یا نه بفروشد و با پولش برای زری پارچه سفید بخرد که تازه اگر هم می شد کی بلوز دوخته می شد. دان ماهای اول مرگ پدر به قول مادرش چقدر تنگ روزی بودند. هنوز مستمری چیزی در کار نبود. بعدها مدیر مدرسه شعاعیه به این فکر انداختشان که تقاضا بنویسند. برادر زری را خواسته بود دفتر و آهسته حالیش کرده بود که می توانند این تقاضا را بکنند و راهنماییش کرده بود که چطور کاغذ بنویسند و خطاب به کی باشد. و وقتی برادر زری خانه آمد و جریان را گفت، مادر خم شد و زمین را سجده کرد و گفت: می دانستم خدا خودش وسیله ساز است. اما آن روز زری دل به دریا زد و همان بلوز سیاه را شست و اتو کرد و به مدرسه رفت و اندیشید که نمی کشدم که. چشم خادم مدیر که به او افتاد چنان از جا در رفت که خواست بزندش. تشر زد: تو نیم وجبی اکبیری حرف نشنو هم شده ای؟ این یکی از میان همه همشهری هایش فارسی را خوب یاد گرفته بود. زری گفت: من سیاه پوشم، هنوز 1 ماه نشده پدرم مرده. خانم مدیر داد زد: حاضر جوابی هم میکنی؟ پدرت کی به این خرافات اعتقاد داشت؟ بعد آرام شد و گفت: حیف که انگلیسی تو از همه شاگردها بهتر است و میخواهم تو به انگلیسی خیر مقدم بگویی و شعر اگر کیپلینگ را برایشان بخوانی، وگرنه از مدرسه اخراجت میکردم. بد کردم از شهری معافت کردم؟ حالا دیگر گفته شده بود. تا آن روز هم کلاسی های زری نمی دانستند که او شهریه نمی دهد و زری می اندیشید دیگر چطور تو صورتشان نگاه کنم. معلوم نشد از کجا در عرض ربع ساعت یک بلوز سفید اندازی زری پیدا کرد و آورد و به او داد و گفت بپوش. اما زری لج کرد، گفت: من سیاه پوشم، من پدرم مرده. خودش دست به کار شد، جلوی همه شاگردها روپوش پیچازی زری را به احتیاط از تنش در آورد، اما به بلوز سیاه که رسید چنان بلوز را کشید که آستینش کنده شد. بعد بلوز سفید را باز به احتیاط به او پوشاند. زینگر زودتر از همه وارد شد و دخترها را که در باغ مدرسه پراکنده بودند جمع کرد. بیشتر دخترها می شناختندش، چرا که بیشترشان چرخ خیاطی از او خریده بودند. دخترها را ورانداز کرد و گفت: اینطور وارد می شوند به تالار، شما خوشگلها تعظیم می کن. اینها از جیب خود مخارج می دهند، در راه مسیح مدرسه وسیع می دهند، می کنند. بعد زری را صدا کرد و گفت: زهرا، شما خیر مقدم می گفتی، خانم به تو دست دراز کرد، شما دست خانم ماچ می کن. خانم ناظم زنگ زد و همه دخترها به صف شدند و به تالار اجتماعات مدرسه رفتند و در آنجا منتظر ماندند. زینگر از جلو و آن پیر زنها و پیر مردهای قوزی و راست قامت و متوسط و کوتاه به دنبالش به تالار آمدند. زری شمرد، 16 نفر بودند. زینگر به یکی از پیرزنها بیشتر از همه احترام می‌گذاشت. روی کلاهی که آن زن بر سر داشت انگار گنجشک چال کرده بودند. یک گنجشک روی کلاه در حال پرواز، بال گشوده اما هنوز نشسته بود و سر یک جوجه گنجشک هم پیدا بود. زری آمد و خیر مقدمش را گفت. خانم مدیر لبخند به لب نازکش داشت و زینگر تمام وقت چشم دوخته بود به قیافه پیرزنی که کلاه گنجشک دار بر سر داشت. پیرزن دست دراز کرد و زری با او دست داد و زینگر اخم کرد. بعد زری به جمع دخترها پیوست و همه با هم سرود مسیح در آسمان را خواندند و با صدای بلندتر از همیشه تمامش کردند که گو هللویا، گو هللویا. معلم هندیشان انجیل را باز کرد و دو گیس بلند سیاهش را که روی پستانهایش افتاده بود به پشت سرش انداخت و نامه پولس رسول به کرنتیان را خواند که اگر به زبان فرشتگان سخن گویم. اما نوبت شعرخوانی زری که رسید، به جای شعر اگر کیپلینگ، شعر کوری سامسون اثر میلتون خود به خود بر زبانش آمد: تاریک 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 در گرماگرم درخشش نیمروز. موقع رفتن خانم مدیر بازوی زری را فشرد و آهسته گفت: دختره ادبار فکسنی. این یکی فارسی را خوب می دانست و لغتهایی بلد بود که حتی زری و همشاگردیهایش بلد نبود. اینجا فصل 13 تموم میشه. فصل 14 رو بذاریم برای فردا. آقای رحیمی،
خواهش میکنم، در خدمتتون خواهیم.
روز شما بخیر و خدا حافظ.
خدا نگهدار.